بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. بحث ما در چند مسئله بود. مسئله چهارم که در صفحه 179 بهش رسیدیم در مورد حکم کسی است که مریضی او از ماه رمضان امسال تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا میکنه، به اصطلاح استمرار مرض شخص است. یا بفرمایید کسی که دائم المرض هست و نمیتونه که هیچ روزی رو روزه بگیره. در الرابعه این بحث رو خواهند داشت. کسی که استمرار پیدا میکنه مریضی رو، خب طبیعتا روزه دیگه نمیتونه بگیره، گفتن که فدیه بده. حتی تعبیر فدیه با تعبیر کفاره فرق میکنه. فدیه مال جایی هست که مثلا همین مریض که از این ماه رمضان تا ماه رمضان بعد خوب نمیشه و نمیتونه روزه بگیره، دائم المرض هست به اصطلاح، گفتن که برای هر یک روز یک مد طعام فدیه بده. تعبیر فدیه باز راضی به زنی که بچه شیر میده و روزش رو میخوره، این شخص هم فدیه میده. البته و موارد دیگه اینطوری داریم که فرض بفرمایید کسی مسافر هست یا مریض هست یا عادت ماهانه هست، به هر حال روزشو خورده، بعد از ماه رمضان میبایست بگیره، خب این فدیه نداره. ولی اگر نگرفت قضای روزه رو تا سال گذشت، اون وقت میگم برای هر یک مد فدیه بده، یعنی یک کفاره سبک که فدیه بهش میگن، که برای هر یک روز یک چارک گندم یا 750 گرم گندم یا اطعام در واقع یک نفر. این راجع به این مسئله. پس کسی که دائم المرض هست روزه رو نمیگیره، کفاره رو میده. ولی اگر خوب شد، خب طبیعتا باید بگیره دیگه. ولی حالا اگه سستی کرد و نگرفت و ماه رمضان و سال بعد اومد وارد شد، اون روزه که قضاش گردنش هست چون میبایست بگیره. و روزی یک مطعم هم به عنوان فدیه باید بده. بحث دیگه راجع به ذوالعطاش هست. ذوالعطاش البته ایشون ضبط کردن اینجا، کسی که زیاد تشنه میشه، اینم حکم شبیه دائم المرض هست، یعنی مریضی تشنگی داره و زیاد باید آب بخوره، این هم باید در ماه رمضان رو که خورد تا ماه رمضان سال بعدم فرض بفرمایید که نمیتونه بگیره، باید برای هر یک روز یک چارک گندم کفاره سباک هست که تعبیر فدیه میکنه. حالا اگر همین کسی که ذوالعطاش هست یا ذوالعطاش هست زمستان میتونه بگیره، خب باید قضاش رو بگیره و دیگه کفاره طبیعتا نخواهد داشت. تا مسئله پنجم که قضاء روزه مال میت هست که ببینیم که چه مقدار میرسیم اینجا هست. میفهمید از رابعه فی حکم من استمر و مرضو و ذوالعطاش. عطاش یعنی تشنگی، زو یعنی صاحب، ذوالعطاش یعنی صاحب تشنگی، یعنی شخصی که تشنه میشه. در پاورقی در صفحه بعد داره که عطاش رو معنا کرده، گفته که و هو داون، یک مریضی است، دا یعنی مریضی، لا یروی صاحبه، سیراب نمیشه صاحب این مریضی، یعنی زیاد تشنش میشه، و لا یتمکن من ترک شرب الماء طول النهار، و نمیتونه که در طول روز خوردن آب رو ترک کنه. البته بعضی از افراد دیگه هم چیز هستن، یعنی نیاز به آب دارن، مثل اونایی که مثلا مشکل کلیه داشته باشن یا مرض قند داشته باشن، ولی با این حال این خودش یه مریضی خاصی است که اصلا شخص زیاد تشنه میشه. خب حالا ما حکم این دو نفر رو میخونیم. البته ما گفتیم زل اتاش، اینجا زل اتاش داره. خب این البته اگر زو فاعل باشه میخونیم زل اتاش، میگیم جاء زل اتاش. اگر در حالت مفعولی باشه میخونیم رأیت و زل اتاش. و اگر حالت جری داشته باشه میخونیم مررت و به زل اتاش. اینجا هم فی حکم من، این من مضاف الیه حکمه، یعنی در حکم کسی که استمرار پیدا کند، استمر مرضه فاعل استمر است. و زی اینجا عطف به من هست، یعنی در حکم زی، این زی چون مضاف الیه هست، مضاف الیه به اون حکم هست، این رو زل اتاش داریم میخونیم. در بحث به اصطلاح در صرف این خونده شده، در نحوم هست که در کجا زو به کار میده، در مثلا ظلمال، جا از ظلمال، رعی تو ظلمال، مرر تو به ظلمال. خب حالا میفرماید که لو استمر المرض الذي افتر معه فی شهر رمضان الی رمضان آخر. حالا این قید و شاید نمی گفت چی می شد؟ مثلا می گفت لو استمر در مرض الی رمضان آخر، اگر استمرار پیدا کند مریضی تا رمضان دیگر، اگر اینطوری می گفت. الی رمضان من می خونم به خاطر غیر منصرف بودنش. البته جا داره که حالا یه تأملی بشه که رمضان غیر منصرف هست یا نه، ولی بر مبنای اینکه غیر منصرف باشه رمضان نخونده می شه. حالا اگه شهید ثانی این توضیح رو نمیداد چی میشد؟ اگر استمرار پیدا کند مرض تا رمضان دیگر. این قید و شهید ثانی اضافه کرد، گفت اون مرضی که با اون مریضی افطار کرده، یعنی ممکن است انسان مریضیش خوب بشه یه مریضی دیگه بگیره، ممکنه اینجا دیگه اون حکم نباشه. البته حالا باید فتوای مراجع رو دید. مثلا فرض بفرمایید که در ماه مبارک رمضان یه مریضی داشت، فرض بفرمایید الان زخم معده بود، خب روزهشو خورد، بعد از ماه مبارک رمضان این خوب شد، بلا فاصله که خوب شد میخواست غذای روزهشو بگیره مریضی دیگه پیدا کرد، مثلا کلیهش دچار مشکل شد، کیسه صفراش دچار مشکل شد، که با اون مریضی هم فرض اینه که نتونست روزه بگیره. خب آیا اینجا هم همینطوره؟ این حکم داره؟ این معلومه چه حکم داشته باشه، چون اون مریضیش خوب شد دیگه قضا گردنش میاد، این یه مریضی دیگه است. ولی اینجا فرض اینه که نه، اون مریضی که در ماه رمضان داشت اون ادامه پیدا کرد. مثلا یه نفر مشکل قند داره، مثلا این نمیتونه فرض بفرمایید با این مشکل روزه بگیره، قندش حاد، خب طبیعتاً این مریضی که به واسطه او افطار کرده تا ماه رمضان بعد هم همین مریضی هست، اینجا دیگه حتما روزه برش واجب نیست. لذا میفرماید اگر تا ماه رمضان دیگر ادامه پیدا کرد فلا قضاء، قضا ندارد لما افطره، یعنی برای آنچه که افطار کرده است آن را، یعنی برای روزهایی که افطار کرده قضا ندارد. شما بگید این دائم المرض هست، چطوری بخواد قضا داشته باشه؟ مثلا اینطوری بگیم که اگر بگیم قضا داره اینطوریه، بگیم که تو که ماه رمضان مریض بودی تا سال بعدم مریض بودی، حالا که میگیم قضا نداره، ولی اگه میگفتیم قضا داره اینطوری بهش میگفتیم، میگفتیم اگر چند سال بعد خوب شدی اون ماه رمضان قبل رو بگیر، ولی نه دیگه، دیگه مهلتش تمام شد، از این ماه رمضان تا اون ماه رمضان چون وسطش امکان گرفتن نبود دیگه روزه کلن از گردنش ساقط میشه. منتها فدیه دارد و یفدی ان کل یومن به مد من تعامن فی المشهور و المروی، و فدیه میدهد از هر روزی، یعنی هر روزی که خورده فدیهش چی هست؟ به مد من تعام، یک مد از غذا، که 750 گرم باشه. مشهور همینه، روایت هم همین. و قیل و القائل ابن ابی عقیل القضاء لا غیر، یه قولی آمده گفته که اینجا قضاشو بگیره و کفاره لازم نیست. شما بگید خب چطوره قضاشو بگیره؟ فرض نکنیم بنده خدا طول سال مریض بوده، با مریضی هم که روزه صحیح نیست. ابن ابی عقیل میفرماید که نه، حالا این قضا گردنش هست، هر وقت خوب شد بگیره، مثلا 10 سال بعد خوب شد، 5 سال بعد خوب شد، اون موقع قضاشو بگیره. اگرم خوب نشد تو وصیت نامش بنویسه براش بگیرن. اینطوری میشه دیگه، وقتی که قضا باشه لاغیر، یعنی کفاره نداشته باشه، مد فدیه نداشته باشه، هر وقت خودش خوب شد میگیره، خودش خوب نشد وصیت میکنه که بگیره. و قیل و القائل ابن جنید رحمه الله بالجمع، ابن جنید هم که معمولا فتواهای مخالف مشهور داره، بعضی ها فرمودن شاید به واسطه این بوده که این به اصطلاح سنی مذهب بوده بعد شیعه شده و فتواهاش یه مقدار ممکنه که با نظرات مشهور تفاوتش زیاد باشه و اختلاف داشته باشه. به هر حال نظر ایشون نشه که باید جمع کنه، جمع یعنی هم فدیه بده و هم روزه رو بگیره. یعنی در واقع ابن جنید هم همون حرف ابن ابی عقیل رو میزنه، میگه قضا گردنش هست و چون وارد ماه رمضان میشه، سال میگذره، کفاره هم کنه باید بده. پس هم فدیه بده چون داخل ماه رمضان بعد شده، قضاش رو هم که بعدن بگیره. و هم ما نادران، این دو فتوا البته نادر است. پس از اول درس امروز ما یه مطلب ساده رو خوندیم که دائم المرض روزه بر او واجب نیست و برای هر یک روز یک چارک گندم به فقیر بده. این تمام شد. ولو برع بینهما و تهاون فی القضا، حالا اگر خوب شد مریضیش، خب معلومه که باید روزه رو بگیرد. حالا عبارت شاید اول ببینید چیه، ولو برع و تهاون فدا و قضا، یعنی اگر خوب شد ولی سستی کرد، فقط سستی کرد که دیگه ماه رمضان بعد شد، خب فدیه رو بده یک متعام رو. این یک متعام دیگه به خاطر مریضیش نیست، به خاطر اینکه این شخص ماه رمضان دیگه روش گذاشته. قضا هم که گردنش میاد چون وسطش خوب شده بود قضا نکرد. ولو لم یتهاون، ولی اگه سستی نکرده باشه قضا لا غیر، دیگه کفاره گردنش نمیاد. خب حالا با توضیحات شاید ثانی بخونیم. ولو برع بینهما، اگر خوب بشود بین این دوتا ماه رمضان، بین رمضانین، بین دوتا ماه رمضان حالش خوب شد و تهاون فی القضا و سستی کرد در قضای روزه. تهاون چطوری؟ بن لم یعزم علیه فی ذلک الوقت، به اینکه تصمیم نگرفت، عزم یعنی تصمیم اراده، به اینکه اراده نکرد علیه، یعنی برای این روزه، فی ذلک الوقت یعنی در طول اون یه سالی که وقت داشت، طول 11 ماه. ذلک الوقت یعنی آن وقت، کدام وقت؟ وقت بین دوتا ماه رمضان دیگه، ماه رمضان اول که خورده تا ماه رمضان بعد وقت داشته دیگه، تو این وقت تصمیمی که روزه بگیره نداشت. تا چه اتفاقی بیاش میفته؟ او عظم فی السعه، یا این که تصمیم داشت در گشایش وقت، گفت انشالله میگیرم، فلم ما زاغل وقت، یعنی وقتی که وقت تنگ شد تصمیم گرفت که نگیره. مثلا فرض کنید که یه ماه مریض شد، مریض بود، روزه نگرفت، بعد گفت انشالله میگیرم تا ماه شعبان شد، تو ماه شعبان هم یه مسافرت چیزی براش پیش آمد و خلاصه تصمیم گرفت که نگیره دیگه، گفت نداره کفاره میده. اینجا فدا و قضا، قضایی که خب گردنش میاد اومده دیگه، فدیه هم میاد، فدیه یک متعام چون که سال از روش گذشته. ولو لم یتهاون، اگر تهاون نکرد، یعنی لم یتهاون یعنی کسی که خوب شده ها، سستی هم نکرد ولی تا ماه رمضان بعد موفق نشد بگیره. بله عزم علی القضا فی الصعد، سستی نکرده بود، تصمیم داشت که قضا بگیره، قضا شد در سعه، یعنی اونجایی که وقت داشت. هنوز گفت هفتش ما وقت داریم. و اخر تأخیر انداخت اعتمادن علیها، یعنی به خاطر اعتمادن، این للاعتماد مفعول لعجله هستی، به خاطر اعتماد بر اون سعه اعتماد کرد به گشایش وقت، گفت حالا ایشالله وقت هست، پنج شش ما وقت داریم. فلم ما زاغ الوقت عرض لهم مانعون اند، وقتی که وقت تن شد گذاشت به ماه آخر، ماه آخر هم یه مشکلی براش پیش اومد، مثلا مریض شد فرض فهمه. ماه رمضان فرض فهمه ده روز مریض بودا، بعد از ماه رمضان خوب شد، گفتن روزاتو بگیر، گفت میگیریم حالا ماه شعبان میگیریم ثوابم داره. ماه شعبان شد، ماه شعبان 15 روز الان مونده به ماه رمضان، دیگه وقت داره تعیین میشه، این 10 روز روزاشو انشالله میخواد بگیره. ولی یهو یه مشکلی براش پیش اومد، مسافرت خیلی ضروری که دیگه نمیتونست نره مثلا، یا مثلا فرض بفرمایید که مریضی، مانعی براش پیش اومد، عرض عارض شد، فاعل عرض مانعونه، لهو یعنی برای این شخص، مانعون مانعون فاعل عرض است، مانعی عارض شد، ان یعنی از قضا، مانعی پیش آمد. اینجا چون سستی نکرده، شهید اول میفرماید قضای روزه گردنش هست ولی کفاره نمیخواد بده، لا غیر فل مشهور، قول مشهور اینه. ولی شهید ثانی نظرش این نیست، میفرماید ول اقوا ما دلت علیه نصوص صحیحه، اقوا اونیست که نصوص صحیحه بر اون دلالت دارد، که شهید ثانی هم اقوا رو فرموده طبق نصوص ثانی است. مراجع امروز هم همین نظر شهید ثانی رو دارن که چیه؟ گفتن که سستی کرد و نکرد، نه ملاک نیست، من وجوب الفدیه مع القضا، گفتن اینجا چون سال از روش گذشته کفاره میاد، یعنی فدیه دیگه، کفاره سبک، و قضاش رو هم که گردنش هست، الان من قدر علیه ولم یفعل، یعنی نصوص صحیح گفتن که فدیه بدهد قضا هم بکند کسی که قادر بود و انجام نداد، من قدر علیه ولم یفعل. پس ملاک چیه؟ ملاک قادر بودنه، ملاک تهاون و سستی یا عدم تهاون نیست. من زیر این من قدر علیه ولم یفعل نوشتم که پس طبق گفته نصوص ملاک قادر بودن هست، نه تهاون یا عزم، تهاون و عدم تهاون، که اینجا این ملاک وجود داره، یعنی این شخص حالا چه سستی کرده چه سستی نکرده، به هر حال قادر بوده یا نبوده، میتونسته بین دو تا ماه رمضان روزه بگیره یا نه، همین که میتونسته و نگرفته دیگه خودش مقصره. خب بعد میفرماید که حتی بله، میفرماید مع القضا علی من قدر علیه ولم یفعل حتی دخل الثانی سواء عزم علی ام لا، و فرقی هم نمی کنه که تصمیم بر قضا داشت یا نه، اونش دیگه مهم نیست. بختار آل ماتن فت دروس، اختیار کرده این فتوا رو ماتن در کتاب دروس. خب این تمام شد. پس مسئله دومی که ما اینجا خوندیم، این شخص مریض اگر بعد از ماه رمضان خوب شد باید قضای اون ماه رمضان رو بگیره، کفاره هم نداره. ولی اگر قضاشو نگرفت تا ماه رمضان بعد شد، قضا که گردنش هست، کفاره هم گردنش هست. کفاره یعنی همون فدیه، کفاره اصطلاحی نه. وکتفا ابن ادریس بالقضا مطلقا، ابن ادریس هلی رحمت الله علیه فرموده که قضا انجام بده و فدیه لازم نیست. اکتفا کرده ابن ادریس به قضا، یعنی قضاشو بگیره بس است. مطلقا یعنی چه تعاون بکند چه تعاون نکند، چه مرض استمرار پیدا کند چه مرض استمرار پیدا نکند. این مطلقا رو محشین دو جور گفتن، دقت بفرمایید، من اول دو جورشو بگم بعد بگم که نظر ما اینجا کدوم هست. مطلقا رو گفتن که ابن ادریس داره میگه که شما قضا رو انجام بده مطلقا. به نظر میرسه که مطلقا رو اینطوری باید معنا کنیم، بگیم که چون بحث ما الان در صورت چیه، در جاییست که شخصی خوب شده، حالش خوب شده و انجام نداده، خب انجام نداده تا ماه رمضان بعد شده، اینجا شهید ثانی فرمود سستی اگر کرده فدا و قضا، سستی نکرده قضا، فقط قضاش انجام میده. ولی ابن ادریس آمده گفته که نه اصلا فدیه نمیخواد بده، همون قضاشو بگیره مطلقا، چه سستی کرده باشه چه سستی نکرده باشه. پس این که بعضی از معاشین گفتن که چه مرض استمرار پیدا کرده باشه یا استمرار پیدا نکرده باشه، چه تصمیم داشته باشه چه نداشته باشه، این حاشیه رو ما، این مطلقا رو ما قبول نمی کنیم به این شکل. پس مطلقا یک تفسیر بیشتر اینجا نداره، همین رو بنویسید و همین رو هم یاد بگیریم هممون که مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه تهاون و سستی کرده باشد چه سستی نکرده باشد. خب این مطلقا در مقابل قول شهید هست، هم در مقابل قول شهید اوله هم در مقابل قول شهید دومه. شهید اول چی فرمود؟ شهید اول فرمود اگر سستی کردی فدیه بده قضا هم بکن، سستی نکردی فدیه نده. ابن ادریس میگه نه، کلن اصلا فدیه نده، حالا سستی کرده باشه یا نکرده باشه. حرف ابن ادریس در مقابل حرف شهید ثانی هم هست. حرف شهید ثانی که فرمود ول اقوا، اقوا این است که تو میتونستی روزه بگیری و نگرفتی دیگه مقصری و باید هم فدیه بدی هم قضا انجام بدی، چه تهاون به خرج دادی چه ندادی. ابن ادریس میگه نه آقای شهید ثانی که شما میفرمایید هم قضا هم کفاره، نه من میگم که فدیه لازم نیست. اکتفا کرده ابن ادریس به قضا، گفته فقط قضاشو بگیر مطلقا، یعنی چه سستی کرده باشه چه نکرده باشه. عملا بالآیه عمل کرده ابن ادریس به آیه شریفه. آیه شریفه چی بوده؟ آیه شریفه اینه و من کان مریضنم علی سفر فعدت من ایام اخر. آیه شریفه میگه که هر کس مریض بود یا مسافر بود خب یه وقت دیگه بگیره، دیگه اصلا کفاره رو مطرح نکرده و نگفتم حالا کی بگیره، یه وقت دیگه بگیره. ولی روایتی که میگه که نه، آیه شریفه رو تفسیر میکنه که اگه میگه مریض بودی یا مسافر بودی، درسته آیه گفته که چند روز دیگه بگیر، وقت دیگه بگیر، ولی وقت دیگه نباید دیرتر از ماه رمضان بعد باشه. اگر گذاشتی و ماه رمضان بعد رسید کفاره هم گردنت میاد. پس این ابن ادریس عمله به آیه کرده و ترهند روایه و روایت رو تر، یعنی کنار گذاشتن، دور انداختن، روایت رو کنار گذاشته. کدوم روایت؟ اون روایتی که میگه که تو که خوب شده بودی میبایست بگیری، حالا که نگرفتی علاوه بر قضا کفاره هم گردنت میاد، یعنی فدیه هم گردنت میاد، اون روایت رو گذاشته کنار. اگر روایت نباشه ما باشیم و آیه بیش از این نداره که آقای مریض یا مثلا ای مکلف مریض، ای مکلف مسافر، شما یه وقت دیگه بگیر، فقط قضا رو گفته دیگه فدیه رو نگفت. خب اکتفا کرده ابن ادریس به قضا مطلقا، عملا مفعول لعجله هست، یعنی للعمل بالآیه، بخاطر اینکه عمل خاصی بکنه به آیه، و روایت رو هم که کنار گذاشته. بگیم چرا روایت رو کنار گذاشته؟ میفرماید علا اصله، یعنی بر اساس مبنایش. اصل اینجا به معنای مبنا و قاعده، یعنی یه مبنایی داره ابن ادریس، مبناش این است که خبر واحد حجت نیست، ولی دیگران قبول ندارن، نه فهم مشهور میگن نه خبر واحد ثقه حجت، و اینجا هم خبر ما خبر صحیح هست. و هو ضعیف، و قول ابن ادریس ضعیف است. چرا ضعیفه؟ چون خبر واحد حجته. هو رو میتونیم بزنیم به اصلا بزنیم، و هو یعنی این به اصطلاح مبنای ابن ادریس مبنای درستی نیست، مبنای ضعیفی است، ولی اگر به قول ابن ادریس بزنیم بهتر، بگیم این قول ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون مبنا غلطه، مثلا اینطوری. خب پس ما راجع به شخصی که ماه رمضان مریض بود بعد از ماه رمضان خوب شد و نگرفت. سه تا قول داریم. یه قول مراجع امروز و قول شهید ثانی می‌فرمایند که قضاش رو که گردنش هست کفاره هم بده، یعنی یک مد تمام برای هر یک روز بده. در مقابلش قول ابن ادریس هست که میگه که کفاره نداره، فقط قضا داره. و قول شهید اول هم این استش که اگه سستی کرده باشه قضا و کفاره، ولی اگه سستی نکرده باشه و واقعا میخواسته بگیره آخر وقت یه مشکل براش پیش اومد که نتونست بگیره، قضا و کفاره هم نیازی نیست. این تمام شد. خب بحث ما الان سر مریض بود. کسی که دائم المرض هست حکمش این است که روزه براش واجب نیست. کسی که نه مریض شد و خوب شد، خب بعد از ماه رمضان بگیره. حالا کسی که مسافر بوده چی؟ خب مسافر از دو حال خارج نیست، مسافر بوده بعد از ماه رمضان که دیگه مسافر نیست بگیره، خب این که حرفی نیست، همه قبول دارن. ولی اگر این مسافرت ادامه پیدا کرد، یه جورایی سفرش به شکل‌های مختلف ادامه پیدا کرد تا یه سال شد، آیا اینم مثل دائم المرضه؟ دائم المرض دست خودش نبود بیچاره، بین سال میخواست بگیره، مریض بود. مسافر دست خودش میتونه 4-10 روز تعطیل کنه مسافرت و روزهاشو بگیره. خب آیا مسافرم اینه و فی تعد الحکم الی غیر المرض، حکم رو کدوم حکم رو؟ اون حکمی که ما داشتیم که دائم المرض روزه براش واجب نیست، این حکم اینه دیگه. حالا به غیر مرض این رو حکم رو سرایت بدیم. تعدی یعنی تجاوز، یعنی حکم رو ببریم جای دیگه، که از سفر مثلا ببریم برای مسافر هم همین حرف رو بزنیم، که بگیم آقای مسافر چون تو ماه رمضان روزاتو خوردی، بعد از ماه رمضان هم چون مسافرت ادامه پیدا کرده، هی مسافر بودی و هی مسافر بودی، تو هم مثل دائم المرض روزه بر تو هم واجب نیست، فقط یه کفاره بده، یه مد تمام بده. ایشون فرمود اجود هما وجوب الکفاره مع تأخیر لال عذرن و وجوب القضا مع دوام العذر. اینجا فرمود دو تا وجه هست. یه وجه این هستش که میگه اجود این دو وجه نیستش، شما بگیم کفاره هست. اینجا منظور از کفاره همون فدیه است. واجب است که این فدیه بدهد چون سال از روش گذشته دیگه، مع تأخیر یعنی اونجایی که تأخیر میندازه و ماه رمضان بعد میشه. لاله عذرن، عذری هم نداشت، یعنی سفرش سفر ضروری هم نبود. و وجوب القضا مع دوام العذر، و واجب است اینکه قضا رو انجام بده و کفاره هم نمیخواد اونجایی که عذرش دوام داره، یعنی در طول سال مسافرت مسافر بوده و مسافرتش هم سفر واجب بوده، ناچار بوده، و این عذر او یعنی که سفر باشه عذرش ادامه پیدا کرده. در این صورت اگر واقعا از روی عذر مسافرت رفته، اینجا فقط قضا گردنش میاد. این فصل تعدل حکم در واقع همین حکم اخیر میشه. حکم اخیر چی بود؟ حکم اخیر مال کسی بود که مریضی بود که خوب شده، چون من در توضیحات خودم گفتم که مریضی که ادامه پیدا کرده، ولی نه، از بیانات ایشون معلوم میشه که کدام حکم رو ما میخواییم الان سر مسافر هم بیاریم، تعدل حکم الی غیر المرض کس سفر. اینجا حالا بحث دائم السفر هم نیست، یک شخصی مسافرت کرده، حالا میخواییم مقایسه کنیم با شخصی که مریض شده. شخصی که مریض شده چه حکمی داشت؟ شخصی که مریض شد و نگرفت گفتیم قضا و کفاره. حالا برای شخصی که مسافر بود و تا سال بعد نگرفت چه حکمی میخواییم بدیم؟ ایشون میفرماید که اینجا دو وجه هست. یک وجه این استش که بگیم اون متعام رو هم بده، اجود هما وجوب الکفاره مع تأخیر لال عذرن، این به اصطلاح کفاره بده، اون تا ظاهرا این قضا رو نخواسته دیگه، یعنی وقتی استمرار پیدا کرده باشه قضا رو نخواسته. این البته نظر خود ایشونه، معلوم نیست که نظر دیگران اینطوری باشه. الان نظر دیگران هم عرض میکنم. اجودهما وجوب الکفاره مع تأخیر، یعنی تأخیر انداخت تا ماه رمضان، لال عذرن. اینجا وجوب کفاره هست و وجوب القضا مع دوام العذر، ولی اگر عذرش ادامه پیدا کرد فقط قضا. این وجوب الکفاره ظاهرا وجوب الکفاره و قضا، اینو باید بگه، چون که فرض فرمایید عذر نداره، عذر نداره یعنی کفاره بدهد، قضاش رو هم انجام بدهد، ولی اینجا قضا رو نگفته، ظاهرا واضح بوده. پس آقایی که شما مسافر بودی و تا سال بعد هم مسافر بودی، وظیفت چیه؟ شما که وسط سال هم نتونستی بگیری، اینجا کفاره بده اگر عذری نداشتی، یعنی مسافرت لازمی نبوده، کفاره بده، قضا هم گردنت هست. ولی اگر نه، این مسافرت های لازمی بوده، قضا گردنت آمده ولی کفاره دیگه گردنت نیامده. اینم حرف ایشون، ولی معلوم نیست حالا امروز فتوا این باشه. باید نگاه کرد کسی که امسال مسافر بوده تا سال بعدم مسافرت رو طول کشیده، علل قاعده باید قضا گردنش باشه، اصل قضا. و کفاره هم همینطور، یعنی هم قضا هم کفاره. مگر اینکه به اصطلاح بگیم سفر و سفر واجب بوده، که ممکنه اینجا بعضی ها قضا دیگه از او نخوان و فقط کفاره رو بخوان، در حالی که ایشون الان اینجا این همچه حرفی نزد. این تمام شد. و علی المشهور لا تتجرر الفدیه. خب این تمام شد. حالا بحث دیگه از اینجا شروع میشه که یک شخصی بالاخره مسافر بود یا مریض بود، روزشو نگرفت، بعد از ماه رمضان هم بهش گفتن بگیر، روزشو نگرفت تا ماه رمضان بعد شد. بهش میگن قضا که گردنت هست که هست، یک متعام هم برای هر یک روز باید بدی. خب حالا ایشون اگر ماه رمضان بعد هم که تمام شد باز نگرفت، این قضای ماه رمضان رو 2 سال، 3 سال، 4 سال به تأخیر انداخت، آیا باز کفاره میاد روش؟ نه. فرض بفرمایید که بنده امسال به بخاطر مسافرت یا مریضی 1 هفته خوردم، تا سال دیگه هم نگرفتم، این قضاش که هست، این هیچ. 7 چارک گندم، 7 تا 10 سیر، 750 گرم گندم باید به فقیر بدم که سال از روش گذاشته، بعدن هم که باید قضاشو بگیرم. حالا اگه قضاشو نگرفتم، 2 سال شد، 3 سال شد، 4 سال شد، 10 سال شد، دیگه کفاره اضافه نمیشه. قضا هم که از اول برای هر یه روز بود دیگه، اون که مشکلی نداشت، کفاره مفاره اونجا نبود تو قضا، فقط سال رسول گذاشتن بود، فقط سال اول که از روش میگذره کفاره میگیرتش، فدیه میگیرتش، ولی سال دوم از روش میگذره نه دیگه، اونا دیگه مشکلی نداره. خب مثلا فرض کنید پولی که انسان داره سال اول که از روش رد میشه خمس میگیرتش، حالا اینه نگرد داشت 2 سال از روش هست، 3 سال از روش، هر سال که دیگه یه خمس نمیگیرتش، همون خمس اولی که گرفته همونطوری هست دیگه، اینجا هم همینطور هست. بعد میفهمند علی المشهور لا تتکرر الفدیه به تکرار سنین، تکرار نمیشود کفاره با تکرار سالها، ولا فرق بینه، بله ولا فرق بینه رمضان واحدن، اگر غیر منصرف باشه که حالا به اصطلاح به نظر غیر منصرف میاد رمضان واحدن، من خوندم اگر غیر منصرف باشه بین رمضان واحدن و اکثر باز غیر منصرف، فرقی نیست بین رمضان واحد یا بیشتر، فرقی از این جهت نداره. یعنی چه رمضان واحد و بیشتر؟ رمضان واحد یعنی 1 سال اضافه شد، فرض بفرمایید که از این ماه رمضان که خوردم تا ماه رمضان بعد، این که خب یه فدیه داره، بعد حالا این رمضان تکرار شد، تکرارش حالا 1 دونه رمضان تکرار شد، فدیه اضافه نمیشه، بیشتر تکرار شد اضافه نمیشه. یعنی فرقی نیست دیگه که 2 سال بشه یا 3 سال یا 4 سال، این رمضان واحد یعنی 2 سال بشه، چون رمضان سال اول که فدیه داشت اون هیچ، حالا ما میخواییم بگیم این رمضان سال اول که فدیه داشت من ندادم، این رمضان داره تکرار میشه. تکرارش به این باشه که یه رمضان دیگه بیاد، یعنی رمضان سال دوم بشه. پس این رمضان واحد یعنی یه رمضان اضافه بشه به این ماه رمضان که در واقع بشه رمضان سال بعد، دو سال بشه و اکثر یعنی سه سال بشه، چهار سال بشه. خب این ماه رمضان که خوردم که هیچ، هنوز فعلا که مشکلی نداره. تا ماه رمضان بعدم که وظیفه‌ام بود بگیرم، ماه رمضان بعد که آمد اون ماه رمضان اوله، ماه رمضان اول کفاره گرفت، بله، چون سال از روز گذشت. حالا این ماه رمضان اگر بخواد تکرار بشه، یعنی یه ماه رمضان دومی بیاد. ماه رمضان دوم بیاد یعنی یه ماه رمضان بهش اضافه بشه، یا سه تا اضافه بشه، یا چهار تا، دیگه فرق نمیکنه. کلا دیگه کفاره تکرار پذیر نیست. خب این فدیه رو باید به چه کسی بدیم؟ و محل فدیه مستحق و زکات لحاجته. اون محل یعنی محل مصرفش. محل مصرف فدیه همون محل مصرف زکات هست. کسیست که استحقاق زکات داره، منتها به خاطر احتیاج. چون زکات در آیه شریفه اصنافی داشت، یعنی به چند گروه داده میشد. دو گروهش که فقرا و مساکین بودن به خاطر نیازشون میگرفتن، ولی بقیه گروه ها اینطوری نبود. مثلا فرض کن عاملین علیها هم زکات میگرفتن، مؤلفت قلوبهم هم میگرفتن. اینا نه دیگه، اینا رو ما نمیتونیم بهشون فدیه بدیم. پس کسی که استحقاق زکات دارد به خاطر نیازش که همون فقرا و مساکین باشن، ما کفاره روزه را هم میدیم به فقرا و مساکین و هو الفقیر، میدیم به فقیر. و این اتحد اگر چه یه دونه فقیر باشه، مثلا یه سوال میکنه شخصی، مثلا فرض فرمایید که شخصی که دائم المرض بوده 34 گندم میخواد ببره بده، خب 30 تا 750 گرم میخواد ببره بده به فقیر، یا 30 کیلو غذا میخواد ببره بده. حالا این 30 کیلو رو یا 30 تا 750 گرم رو که از 30 کیلو کمتر میشه، به یک فقیر میتونه بده یا نه؟ هر یک مدش رو باید به یک فقیر بده؟ نه، اینجا میتونه به یک فقیر بده. یا مثلا زن بچه شیر داده، همچنین که بچه شیر داده به خاطر دیگری روزاشو خورده، همین ماه رمضان که تمام میشه دیگه لازم نیست سال از روش بگذره، همین الان باید برای هر یک روز یک چاره گندم بده. البته در زمانی که بچه شیر میداده، اگر مریض شده یا عادت ماهانه شده یا مسافر شده، اونا رو منها میکنه. فرض کنید یه زنی 30 روز بچه شیر داده، تو این 30 روز 30 چارک گندم گردنش آمده، این 30 چارک. حالا این 30 روز رو نگرفت، بچه شیر دادن ادامه پیدا نگرفت تا ماه رمضان سال بعد شد، 30 چارک دیگه هم میاد گردنش میشه 60 چارک، 60 مد به اصطلاح. خب حالا این زنی که میخواد 30 روز بچه شیر داده، این 30 چارک اول، 30 مد اول برای چی گردنش اومد؟ به خاطر اینکه روزش رو به خاطر بچه میخورد، به خاطر دیگری میخورد، پس این 30 چارک گندم گردنش میاد. ولی حالا اگه تو این 30 روزی که بچه شیر میداد یه هفته مسافرت رفت، نه این یه هفته رو دیگه نمیخواد بده، چون تو این یه هفته روزش رو به خاطر بچه که نمیخوره، به خاطر خودش میخوره، مسافره، بچه هم شیر نمیداد نمیخواد. یه هفته مسافرت رفت، سه روزم مریض شد، یه هفته هم مثلا عادت شد، فرض فرمایید مجموعاً 20 روز به خاطر خودش روزه رو خورد، بچه هم شیر میداد، ولی 20 روز از ماه رمضان که روزه خورد، چند روزشو مریض بود، چند روزشو مسافر بود، چند روزشو عادت بود، این 20 روز هم نباید گندم بده. اون 10 روزی که به خاطر بچه خورده باید 10 سیر، یعنی برای هر یک روز یک مد، یعنی 10 سیر تمام بده. خب حالا اون 10 تا اونجا گردنش اومد، بعد این 30 روز رو نه اینکه تا سال بعد نگرفت، 30 تا هم اینجا گردنش اومد میشه 40 تا طبق این چیز. خب این 40 تا رو آیا به یک نفر میتونه بده؟ بله به یک نفر میتونه بده. و این اتحد اگرچه اون یک نفر باشه، فقیر یک نفر باشه، و کذا کل فدیتن، هر فدیه همینطوره، مثل همین فدیه بچه شیر دادن که الان من مثال زدم، یا زنی که به اصطلاح حمل مغرب داره، یعنی ماهای پایانی در واقع حامل بودنش هست که بعد بچه متولد میشه و احتمال قوی میده که ضرر داشته باشه روزه گرفتن برای بچهش، این هم این ماه رمضان رو که روزش رو میخوره کفاره باید بده، یعنی فدیه برای هر یک روز یک مطعم باید بده. اینها هم میتونن کفاره خودشون رو به یک فقیر بدن. حالا اینجا چرا اینطوری فرمود؟ چون که کفاره افطار عمدی فرق میکنه. کفاره افطار عمدی نیستش که 60 فقیر رو قضا بده، لذا قضای 60 فقیر رو نمیتونه به یه نفر بده. چرا؟ چون در فدیه گفتن که برای هر یک روز شما یک مد طعام بده، دیگه نگفتن به یه فقیر بده یا به چند فقیر بده، اینو نگفتن. لذا اگر 10 مد، 20 مد یا 30 مد طعام هم گردن ما باشه به یه نفر بدن اشکال نداره. ولی به یه نفر که روزشو عمدن خورده نمیگن که 60 مد طعام بده، اینو نمیگن، میگن 60 نفر رو سیر کن. اینجا افراد رو میگن، میگن 60 فقیر پیدا کن سیر کن. این باید 60 تا فقیر رو دعوت کنه، یه وعده غذا بهشون بده، این کفاره اون یه روز روزه‌ای که عمدن خورده. حالا اگرم خواست پولش رو بده که گندم تهیه بشه، مثلا 60 تا 750 گرم، 60 چارک، 60 تا 10 سیر، این 60 مد در واقع به یک نفر نمیشه بده، به یک خانواده نمیتونه بده، باید به 60 نفر بده. البته به تعداد خانواده ها میتونه بده. مثلا از فقیر بپرسی که شما چند نفر هستید، میگه ما یه خانواده مثلا 6 نفره هستیم، میگه بیا این 6 مد مال شما، چون 6 نفر شما دارید، 6 تا فقیر در واقع به اونا بده. بعد دوباره به یه خانواده دیگه مثلا 5 نفر، به یه خانواده دیگه 10 نفر هم میتونه بده تا اون 60 تا پر بشه. خب این فرق میکنه خلاص قضیهش. این هم تمام شد. بعد میاد به ذوالعطاش میرسه، کسی که زیاد تشنش میشه، المعیوس من برعه، و معیوس هم از که خوب بشه. کذالک این ذوالعطاش، کذالک ذوالعطاش میشه مبتدا، کذالک میشه خبر. میگه ذوالعطاش هم مثل مریض است. چطوری میشه مثل مریض است؟ یسقط عنه القضا. مریض چی میشد؟ قضا دائم المرض این بود دیگه، قضا نمیکرد ولی کفاره میداد، فدیه میداد. و تجب علیه الفدیه عن کل یوم بمدنه. ایشون میفرماید، شهید ایشان میفرماید که نه، ذوالعطاش مثل دائم المرض نیست. ولی اقوا ان حکمه که شیخن، حکم پیرزن و پیرمرد رو داره. الان ما سیعتی که حکم پیرزن و پیرمرد میاد که یسقطان عن مع الاجر اصلا، که قضا و فدیه ساقط می شود از این اونجایی که عاجز باشه. پس ببینید مثل مریض نیست. در مریض گفتش که فدیه بده و قضا نکن، ولی اینجا می فرماید که نه، هم قضا لازم نیست بکنه هم فدیه لازم نیست بده. یسقطان ان، یعنی ساقط می شود از این ذوالعطاش اونجایی که مع العجز رأسن. عجز رأسن یعنی کلن کاملن، اونجایی که عاجز هست یعنی کاملن عاجزه. ولی تجب الفدیه مع المشقه، باید کفاره بده، فدیه بده اونجایی که با مشقت روزه میگیره، میگن لازم نیست بگیر روزتو بخور، اون تا کفاره بده. حکم پیرمرد و پیرزن رو داره. پیرمرد و پیرزن حکمشون چیه؟ پیرمرد و پیرزن اگر نتونن روزه بگیرن، همون کفاره ها رو بدن. هم اصلا نتونن روزه بگیرن، نه قضا داره نه کفاره. ولی اگر با سختی میتونن روزه بگیرن، اینجا گفتن که هم قضاش هم نمیتونن بگیرن، اونم باز به سختی میفتن، اینجا گفتن که شما روزه نگیر و فقط کفاره بده. حالا این ذوالعطاش هم همون حکم داره، حکم دائم المرض رو نداره که بگیم که نه قضا، این چیه قضا نگیر ولی کفاره بده، نه، به ذوالعطاش میگیم نه قضا نه کفاره، آقای زلوتاش، نه قضا نه کفاره. مگر اینکه به یه نحوایی میتونستی بگیری با سختی، اونجا که قضا نمیخواد ولی کفاره به این تمام. بعد ایشون میفرماید که مریض قرار شد نگیره، ولی اگر همین مریض یهو خوب شد، خب روشنه که باید بگیره دیگه. ولو برع قضا، فرض فهم یه نفر محرمزون مریض شده بود، قرار روزهشون میخوره، دکترم گفت این مریضی دیگه خوب بشه نیست، قرار بود نگیره، ولی خب بعد از محرمزون اومد و خوب شد، خب بگیره. ولو برع، یعنی اگر خوب بشه ولی مریض، قضا قضاشو انجام میده. خب البته بر مرعه، این مرعه به مریض بر نمیگرده، به زلوتاش بر میگرده، چون که الان بحث ما بحث مریض نیست، بحث کسیست که زیاد تشنه میشه، که یک مریض خاصی هست. ولو بره این زلوتاش قضا قضا رو به جا میاره، به تجدد القدره، برای اینکه قدرتش تجدید شده، یعنی جدیدن قدرت پیدا کرده. و هل یجب مع القضاء الفدیه، آیا این شخصی که به خاطر تشنگی روزاشو خورده، حالا بهش میگیم قضاشو بگیر، چون قبلا قرار بود قضاشو نگیره دیگه، حالا بهش میگیم قضاشو بگیر چون حالت خوب شد، آیا کفاره هم بده یا نه؟ اگه از ما بپرسن میگیم نه. چرا؟ چون کفاره برای چی بوده؟ کفاره برای بوده که روزه نمیگرفته، دائم المرض بوده، به اصطلاح یعنی دائما عطشان بوده، روزه نمیگرفته، چون روزه نمیگرفته شارع بهش گفته کفاره بده. ولی الان که حالش خوب شد بهش گفتیم قضاشو بگیر، چرا دیگه کفاره بده؟ ما میگیم نه، هل یجب مع القضاء الفدیه، ولی ایشون میفرماید الاقوا ذلک، به نظر شهید ثانی نه، کفاره باید بده. ها چرا باید کفاره بده؟ لانها وجبت به نص، چون این کفاره با روایت ثابت شده، با نص ثابت شده. یعنی چی؟ یعنی روایت آمده گفته که کسی که به خاطر عطش روزه اش رو میخورد فدیه دارد. یعنی چند روایت مریضها رو دو قسم کرده، گفته که مریضهایی که روزش رو میخورن کفاره نداره، انشالله بعد از ماه رمضان میگیرن. البته اگر کلا مریض بود که کفاره داره، ولی اینکه این مریضه حالا روزش خورده کفاره داره نه، عادت ماهانه است کفاره داره نه، مسافر کفاره داره نه، به خاطر سفر انسان روزش خورده کفاره داره نه. ولی همین روایات آمدن زلعتاش رو گفتم، ولی زلعتاش که روزش رو میخوره، همچین که روزش رو میخوره اصلا کفاره گردنش میاد، مثل بچه شیر بده. یعنی میگن این زنی که الان داره روزش رو میخوره، همین که روزش رو میخوره همین الان کفاره گردنش میاد، حالا کاری اصلا نداریم به بعد که قضاش رو میخواد بگیره نگیره، ماه رمضان رد بشه روش سال بشه، به اونو کار نداریم، همین الان که یه روز میگیره همین الان یه روز کفاره گردنش میاد یه مد. اینجا چون روایت گفته که زلعتاش همچی که روزش رو میخوره باید همین الان یه دونه فدیه بده، اون وقت همین که خود فدیه گردنش آمد، بعد از ماه رمضان شد، خب بعد از ماه رمضان بگیره یا نگیره؟ اگر خوب شد بگیره، خوب نشد نگیره. پس ایشون اینطوری میفرماید، ایشون میفرماید ولو برعه، یعنی اگر آقای زلوتاش خوب شد قضا، خب قضای روزاش که باید بگیره چون قدرتش تجدید شده، آیا فدیه بده؟ الاغوا ذلک، اغوا این است که نه فدیه بده، لانها وجبت به نص، چون این فدیه به واسطه این است که روایات گفته که آقای زلوتاش که روزتو میخوری کفاره بده. ول اصلو بقاء الفدیه لامکان الجمع، الان هم ما شک میکنیم، البته یه حرفی هم هست، این آقای زلوتاش که شارع گفت فدیه بده، احتمال داره که شارع که میگه فدیه بده، چون این نمیتونه روزه بگیره دائم المرض دیگه، نمیتونه به خاطر دائم المرض بودنش گفته فدیه بده، چون بعدم بنا بوده روزه نگیره گفته بده، ولی حالا که تونست بگیره دیگه اون فدیه از گردنش بیفته. پس اینجا ما شک میکنیم که شارع که تو روایت گفته که آقای زلعتاش شما فدیه بده، ما نمیدونیم که به خاطر اینکه از روی آتش روزه رو میخوره باید فدیه بدهد، یا به خاطر اینکه روزش نمیتونه بعدم بگیره باید فدیه بدهد. چون نمیدونیم شک میکنیم، شک که میکنیم استصحاب میکنیم. ول اصل و بقاء الفدیه، دقت فهمید ول اصل و بقاء الفدیه چی میخواد بگه؟ میگه که اول گفتش که ولغوا ذالک، باید فدیه بده، لانها وجبت به نس. میگیم بله روایت واجب کرد، ولی روایت مال اونجایی بود که بنا بود که این بنده خدا دیگه بعدش هم روزه نگیره. الان آخه حالش خوب شد، داره میگیره رو قضای روزشو. میگه خب فوقش دیگه ما شک میکنیم دیگه، شک میکنیم که این شاره که به ذوالعطاش گفت کفاره بده، دلیل این که گفت کفاره بده ما نمیدونیم چیه. دلیلش آیا این بود که به خاطر آتش روزشو میخورد، مثل اون زن که به خاطر بچه روزشو میخوره بهش میگیم کفاره بده، اینم از همون قبیله، یا نه به خاطر اینکه این بنا بود روزه نگیره و دائم المرض بود شاره گفت کفاره بده، اینو نمیدونیم. خب وقتی که ندونستیم شک میکنیم، شک که کردیم استصحاب میکنیم، یعنی میگیم ذوالعطاش که روزشو خورد نس گفتش که کفاره باید بدی یا گفت چش، یه متهم باید بدی یا گفت باش. دوباره که حالش خوب شد شک میکنیم اون دستور شاره که گفت کفاره بده از گردنش افتاد یا نه، استصحاب میکنیم. ول اصل و بقاء الفدیه، اصل این استش که باقی باشه فدیه. لامکان الجمع، امکان جمع بین فدیه و قضا هم که هست، یعنی یک چیزی هم نیست که قابل جمع نباشه. نه قضا کردن با فدیه دادن قابل جمعه، مثل زن شیرده، به زنی هم که شیر میده به بچه، قضا کردن روزه با فدیه دادن منافاتی نداره. شارع بگه فدیه هم بده قضا هم بکنه، هیچ منافاتی نداره. ولی جواز ان تکون عوضاً عن الافطار لا بدلاً عن القضا، لجواز یعنی لامکانه، به خاطر اینکه امکان دارد ان تکون اون فدیه، تکونه اسمش یه اسم فدیه برمیگرده، اینکه باشد فدیه عوض افطار نه به جای قضا. یعنی گاهی شاره که میگه کفاره بده به خاطر اینکه چون قضا نمیتونه بده بکنه، دائم المرض اینطوره دیگه، گاهی هم که شاره میگه کفاره بده نه اصلا به قضا کار نداره، به خاطر همون کارشه، مثل زنی که بچه شیر میده است. حالا ما نمیدونیم واقعا این کدومشه، به خاطر اینکه از روی تشنگی داره میخوره الان داریم بهش کفاره میذاریم گردنش، یا به خاطر اینکه بنا بود نگیره. چون امکان داره که به خاطر همین افطار باشه، لذا بگیم که با اینکه تو الان داری قضاشو میگیری با این حال اون کفاره هرم بده. لجواز یعنی لامکانه، امکان داره ان تکون فدیه که باشد این فدیه عوض از افطار، چون تو افطار میکنی همین الان فدیه گردنت، نه بدل از قضا. و به هی قطع افت دروس، در دروس قطع به این قضیه پیدا کرد. خب بعد ایشون میفهمد قطع به کدوم قضیه پیدا کرد، یعنی گفتش که، یعنی فتوا داد، یعنی گفتش که آقای ذوالعطاش که تو خوب شدی قضای روزاتو بگیر، اون که وظیفته، کفاره بدم یا ندم اونم بده. و یحتمل ان یرید الماتن هنا القضا من غیر فدیته، ولی احتمال دارد که شهید اول در اینجا، ماتن ما در اینجا میگه ولو برع قضا، یعنی ظاهر عبارتش این است که قضا بکند به کفاره دیگه نیاز نیست، چون دیگه خوب شد حالش دیگه، کفاره مال اون موقعی بود که خوب نمیشد و روزه نمیخواست بگیره، کلن میگفتیم یه کفارهی بده، ولی الان که دیگه حالش خوب شد احتمال داره عبارتش اینجا اینطوری باشه. و یحتمل ان یرید الماتن هنا القضا من غیر فدیت، این که واقعا مذهب مرتضا، این تمام شد. اما من یمکن برعه عادتا فانه یفطر و یجب القضا حیث یمکن من غیر. میفهمید همه این حرفا سر ذوالعطاشی بود که ما نمیدونستیم خوب میشه، فکر کردیم که دائما باید روزشو بخوره، ولی نه، یه نفر که امکان خوب شدنش هست، حالا تابستانه، هوا گرمه، الان این نمیتونه، دچار آتشه، ولی زمستان که بشه میتونه، پس امکان خوب شدنش هست. میفهمه کسی که ذوالعطاش باشه ولی همون موقع هم که میخوره امکان این که بعدا خوب بشه هست، عادتا خوب میشه، این افطار بکنه ولی قضاش رو هم باید بگیره و کفاره هم نمیخواد بده. وقت من یمکن چیز به اصطلاح ذل اتاش رو میگه، میگه کل مریض مثل مریضه دیگه، مریض هم همینطوره دیگه، مریضی هم که امکان داره خوب بشه الان بخوره بعد از ماه رمضان هم بگیره کفاره هم نمیخواد، ولی مریضی که اصلا خوب نمیشه الان بخوره بعد از ماه رمضان هم که نمیتونه بگیره، همین خوردن او باعث میشه که کفاره هم گردنش بیاد. تا رسیدیم به بحث مسئله بعدی در قضاء روزه از طرف میت و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.